ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. مظنون به تیراندازی و کشتن 8 نفر در ایالت میسیسیپی در آمریکا دستگیر شد. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ترکیه را مسئول حمله مسلحانه و کشته شدن مرزبانان ایرانی اعلام کرد. محمد جواد لاریجانی میگوید پخش دعای ربنای شجریان خلاف موازین شرعی تلاوت است. سلام شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم و ساعت 20:08 شب در ایران است. پلیس در ایالت میسیسیپی آمریکا اعلام کرد که فرد مظنون به تیراندازی و کشته شدن 8 نفر از جمله یک معاون کلانتر بازداشت شده است. وارن استرین، سخنگوی اداره تحقیقات فدرال ایالت میسیسیپی میگوید که تیراندازی‌ها شنبه شب در 3 نقطه مختلف و در 3 خانه مسکونی در منطقه روستایی لینکلن کاونتی روی داد. این سخنگوی پلیس گفت که هنوز به فرد مظنون تفهیم اتهام نشده و برای گفتن از علت این حادثه تحقیقات بیشتری مورد نیاز است. قاسم رضایی فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران میگوید مسئول درگیری و کشته شدن مرزبانان ایرانی کشور ترکیه است. پایگاه خبری نیروی انتظامی به نقل از فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی گزارش داد که عصر شنبه مرزبانان هنگ مرزی ارومیه در نقطه صفر مرزی با ترکیه با گروهی که او آنها را تروریست نامید درگیر شدند. قاسم رضایی با اشاره به کشته شدن 2 مرزبان ایرانی و زخمی شدن 4 تن دیگر از مرزبانان گفت در منطقه‌ای که استان آذربایجان غربی با ترکیه هم مرز است شاهد فعالیت به گفته او گروه‌های تروریستی با عناوین مختلف بودیم و ترکیه باید در این مورد پاسخگو باشد. هنوز دولت ترکیه به این اتهامات واکنشی نشان نداده است. محمد جواد لاریجانی عضو شورای نظارت بر صدا و سیما در پاسخ به وزیر ارشاد گفت دعای ربنای شجریان خلاف موازین شرعی تلاوت است. به گزارش خبرگزاری ایسنا او در این نامه خطاب به رضا صالحی امیری موضوع دفاع از محمد رضا شجریان را یک مناقشه سیاسی دانست. عضو شورای نظارت بر صدا و سیما گفت در این تلاوت توجه به آیت تحت شعا قرار می گیرد و به همین دلیل خلاف موازین شرعی است. حمید رضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی هم در واکنش به این اظهارات در گفتگو با خبرگزاری ایلنا پرسیده که محمد جواد لاریجانی از کدام جایگاه کارشناسی درباره ربنای محمد رضا شجریان اظهار نظر می کند و از او خواسته به دنبال بهانه دیگری برای پخش نکردن این دعا باشد. 19 اردیبهشت ماه زهرا احمدی پور معاون رئیس جمهوری ایران و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از ثبت ملی دعای مشهور ربنا با اجرای محمد رضا شجریان خبر داده بود. آقای شجریان در سال 88 در نامه‌ای به صدا و سیما و در اعتراض به سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران درباره معترضان به نتیجه انتخابات از این سازمان خواست تا هیچ یک از آثار او از این رسانه پخش نشود. عزیزان تا دقیقه دیگر شنونده مجله هفتگی حقوق بشری رادیو فردا خواهید بود و ما ادامه خبرها. عده‌ای از دانشجویان و دراویش گنابادی در بیانیه‌ای سرگشاده با اشاره به ممانعت از تحصیل و تدریس شماری از دراویش در ماه‌های اخیر به حکم اخراج مصطفی دانشجو که در رشته حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد تهران تحصیل می‌کرد اعتراض کردند. در این بیانیه آمده که مصطفی دانشجو وکیل و مدافع حقوق دراویش گنابادی که مدتی را نیز در زندان اوین سپری کرده است 30 اردیبهشت ماه به دستور مستقیم به گفته امضا کنندگان این بیانیه نهادهای امنیتی از ادامه تحصیلات تکمیلی محروم و از دانشگاه اخراج شده است. به گزارش وبسایت مجذوبان نور پایگاه خبری دراویش گنابادی پروانه وکالت مصطفی دانشجو نیز پیشتر در جریان دفاع از حقوق دراویش با گزارش نهادهای امنیتی لغو شده بود. مصطفی دانشجو در سالهای 1390 تا 1394 به دلیل وکالت پرونده دراویش و باور به طریقت گنابادی زندانی شده بود. و نوبت میرسه به برنامه با پوزش از شما شنوندگان گرامی، مهدی احمدی و برنامه دات کام.
radio.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید.
اگر کاربر آیفون باشید، گوشی‌هایی که در دست دارید چیز زیادی در مورد گوشی‌هایی که در آینده در دست خواهید داشت نخواهد گفت، ولی در مورد گوشی‌های اندرویدی که خط تولیدشان فقط و فقط در انحصار یک شرکت نیست، هر نوآوری تازه در یکی از این گوشی‌ها می‌تواند نوید بخش امکاناتی باشد که ممکن است دیر یا زود در دیگر گوشی‌ها هم ببینید. با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا با هم ابداعاتی را مرور کنیم که توانستن در زمان خود آینده ی گوشی‌های اندرویدی را پیش‌بینی کنند. تولید آیفون، تلفن هوشمندی که حالا سه نمونه از آن رسماً در اختیار کاربران است، فقط و فقط در انحصار اپل است. و اپل پس از سالها که تنها یک مدل از این گوشی هوشمند را نهایتاً در چند رنگ مختلف یا با چند حافظه متفاوت عرضه می کرد، حالا چند سالی است که این محصول را در سه شکل مختلف و با ویژگی‌های متفاوت در دسترس کاربرانش می گذارد. یک گوشی 4 اینچی، یک گوشی 4.7 اینچی و نهایتاً یک گوشی 5.5 اینچی. اما هیچ یک از این گوشی‌ها از آینده ی آیفون برای کاربرش نمی‌گوید. چرا؟ مثلا حالا که تازه‌ترین گوشی 5.5 اینچی اپل، آیفون 7 پلاس، از دو لنز برای دوربین اصلی برخوردار است، می‌شود انتظار داشت که اپل در سری بعدی محصولاتش این فناوری را به دیگر گوشی‌ها هم گسترش دهد. اما اینها همه شایع است و ممکن است که این فناوری همچنان در انحصار گوشی‌های سری پلاس بماند. اما در دنیای اندروید به دلیل رقابتی که بین شرکت‌های مختلف برای تولید گوشی‌های هوشمند وجود دارد، هر بار یکی از این شرکت‌ها نوآوری جدیدی را در یکی از تلفن‌های خود عرضه می‌کند که می‌تواند نوید بخش تغییر یا تحولی در گوشی‌های اندرویدی آینده باشد. در واقع همین حالا که یک گوشی اندرویدی دارید، ممکن است بخشی از آینده گوشی‌های همراه را در جیب خودتان هم می‌کنید بدون آنکه بدانید. حالا بگذارید با مرور چند گوشی پیشروی اندرویدی عرضه شده در سالهای اخیر ببینیم کدام یک از این گوشی‌های اندرویدی در زمان خود آینده کاربری تلفن‌های هوشمند را پیشگویی کردند. ابداعاتی که ممکن است حالا که پس از چند سال از آنها حرف می‌زنیم خیلی متداول یا پیش پا افتاده باشند.
صفحه نمایش‌های 5 اینچی در مدل استریک دل.
دل که بیشتر به خاطر حضورش در بازار لپتاپ‌ها و کامپیوترها مشهور است، چندان نام آشنایی در دنیای اندروید نیست. اما بد نیست بدانید یکی از ابداعاتی که در سال‌های اخیر کم و بیش همه تولیدکنندگان اندرویدی به آن رو آوردند، نخستین بار 7 سال پیش در یکی از گوشی‌های دل به کار رفت. صفحه نمایش‌های 5 اینچی و بزرگتر. این روزها اگر به دنبال یک گوشی اندرویدی باشید، گزینه‌هایی بین 5 اینچ تا 5.5 اینچ بیش از دیگر گوشی‌ها جلب توجه می‌کند. حتی شرکتی مثل موتورولا چند سال پیش فبلتی را به بازار عرضه کرد که صفحه نمایشی تقریباً 6 اینچی داشت. اما 7 سال پیش که بیشتر تلفن‌های همراه صفحه نمایشی زیر 4 اینچ داشتند، عرضه یک گوشی با صفحه نمایش 5 اینچی غیر معمول بود. دل این کار را در سال 2010 با عرضه اولین گوشی از سری استریک انجام داد. این گوشی با اندروید 1.6 یا دونات عرضه شد و گرچه صفحه نمایشی 5 اینچی داشت، اما وضوح تصویر آن پایین بود. یک سال بعد البته دل تبلتی 7 اینچی با نام استریک 7 را به بازار عرضه کرد که قابلیت نصب سیم کارت هم داشت و از آن به بعد هم محصولات اندرویدی دل در چارچوب همین ایده، یعنی تبلت هایی با امکان افزودن سیم کارت محدود ماند. آخرین محصول دل در حوزه دستگاه های اندرویدی هم تبلتی 10.5 اینچی است که در سال 2015 عرضه شد و همین قابلیت را داشت و به این ترتیب در زمانی که بیشتر تولید کنندگان تلفن همراه گوشی هایی با صفحه نمایش 5 اینچ و بیشتر تولید می کنند، دل از این رقابت کنار کشید.
USB Type-C در LE1.
این روزها کاربری USB تایپ C آنقدر متداول شده که حتی اپل در نسل جدید مکبوک‌هایش از همه پورت‌های دیگر صرف نظر کرده و فقط به USB تایپ C بسنده کرده. حتی شایعاتی هست که اپل در نسل آینده آیفون‌هایش ممکن است از این فناوری برای بخش شارژ گوشی استفاده کند. گوگل هم در گوشی هایی که یکی دو سال گذشته ارائه کرده از همین فناوری استفاده کرده و این فناوری در سال 2016 و 2017 در تعداد بیشتری از دستگاه های اندرویدی دیده شد. اما اولین شرکتی که خطر کرد و از این فناوری در محصولاتش استفاده کرد گوگل نبود، بلکه شرکت LETV بود و در بهار 2015 نخستین محصول این شرکت LEVAN با تکیه بر همین فناوری شارژ و انتقال اطلاعات به بازار عرضه شد. همه ی 9 گوشی همراهی که LETV به بازار عرضه کرده از همین فناوری بهره می‌برند.
دو دوربین اصلی در HTC M8.
ایده استفاده از دو دوربین اصلی در پشت که در آیفون 7 پلاس به کار رفت توانست خیلی از کاربران را به خود جلب کند. اما باز هم اپل اولین شرکتی نبود که این ایده را عملی کرد. نخستین شرکت در این زمینه HTC بود که در سری M8 از گوشی‌های HTC One دو دوربین اصلی را در پشت گوشی عرضه کرد. آن هم 3 سال پیش در مارس 2014. البته به دلیل ضعیف بودن دوربین به کار رفته در این گوشی، این تجربه چندان تجربه موفقی نبود. اما HTC در چند گوشی از محصولات بعدی خود این ابداع را تقویت کرد. ابداعی که گرچه در همه محصولات 3 سال اخیر HTC دیده نمی شود، اما شرکت های دیگری هم از این ایده برای گوشی هایی با قابلیت بهتر عکاسی استفاده کردند.
صفحه نمایش QHD در ویوو ایکس پلی.
حالا که به این برنامه گوش می کنید، گوشی هایی با صفحه نمایش های فول HD و حتی 4K بسیار متداول هستند. اما در گذشته نه چندان دور، بسیاری از تلفن های هوشمند حتی صفحه نمایش HD نداشتند. و خب یکی از شرکت هایی که شروع به استفاده از صفحه نمایش هایی با وضوح تصویری بهتر کرد، ویوو بود که در اواخر سال 2013 گوشی ایکس پلی سری 3S را با صفحه نمایش QHD راهی بازار کرد. 2560 پیکسل در 1440 پیکسل. بعد از بیش از 3 سال، حالا البته این وضوح تصویر برای بسیاری از گوشی‌های متوسط یک ویژگی متداول است و گوشی‌های پیشروی عرضه شده از وضوح تصویری بالاتری در صفحه نمایش‌های خود بهره می‌برند.
شارژ بی‌سیم در HTC DNA.
حتی حالا که هنوز بسیاری از گوشی‌ها از امکان شارژ بی سیم برخوردار نیستند، ابداعاتی مثل قاب‌هایی که این امکان را به گوشی شما اضافه می‌کند، خیلی محبوب هستند. اما طبیعیه این فناوری در خود گوشی چیزی است که نخستین بار در سال 2012 توسط HTC به کار رفت. گوشی دروید DNA از محصولات HTC که در دسامبر 2012 عرضه شد همین ویژگی را با خود داشت. این فناوری هنوز هم با گذشت 5 سال در حال بهینه‌سازی است و هر از چندی گوشی هایی به بازار عرضه می شوند که قابلیت شارژ بی سیم هم در آنها تعبیه شده، گرچه هنوز آنقدر این قابلیت بهینه نشده که همه ی گوشی ها از آن برخوردار باشند. اینها تنها نمونه هایی از ابداعات سخت افزاری بود که در سالهای اخیر عرضه شد و برخی از آنها همانطور که در مورد ابعاد و وضوح تصویر در صفحه نمایش دیدیم، توانستند برای همیشه مسیر ساخت گوشی های همراه را تغییر دهند. باید دید تجربه‌ای که مثلا موتورولا سال پیش در عرضه تلفن های چند تکه‌ای داشت یا تجربه سامسونگ و LG در ارائه صفحه نمایش های مهذب و مقعر در گوشی های همراه تا چند اندازه ممکن است در آینده تلفن های همراه تکرار شوند. در پایان برنامه دیگری از سری .com هستیم. با ما می توانید به نشانی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید. Thank you.